اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. زلمه خلیلزاد امریکا را مقصر می داند که برای مشارکت قدرت با طالبان بر رئیس جمهور اشرف غنی فشار کافی وارد نکرده بود. تحقیقات درباره حادثه دیروز هرات
که گروهی از اختطافچی ها و دزدان مسلح تخریب شدند، بعد در مهمتن و مرکزشان بود دست به فایر و مقاومت زدند که از طرف نیروهای امنیتی از پادر آور داشت.
رویارویی تیم های کرکت افغانستان و اسکاتلند در بازی های جام جهانی 20 اوره.
هر بازی آمادگی گرفتیم. اگر دوش یا توپ اندازی اسکاتلند است، ما برای مقابله با هر کدام آن برنامه ریزی کردیم.
مقام ها در افغانستان میگویند توافق درباره حملات تیاره های امریکایی از پاکستان به نفع هیچ کسی نخواهد بود. اما کارشناسان نظر متفاوت دارند.
برای پاکستان مهم نیست که چی کسی در افغانستان قدرت دارد، بل برایش این مهم است که از کدام این سو فوت نبرد.
در گزارش از جمع‌آوری معتادان در شهر کابل و برخورد طالبان با آنها هم میشنوید. و در نیمه دوم برنامه در جستجوی گمشده ها را فراموش نکنید. اما نخست خبرهای مهم. سرخط چند خبر. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند در نشست تهران از آنها دعوت نشده. بازی‌های جام جهانی 20 اوره و رویارویی تیم کرکت افغانستان با اسکاتلند. همسر نازنین زاغری رادکلیف زندانی دوتابیته در ایران دوباره دست به اعتصاب غذایی زده است. تفصیل اخبار. مقام های حکومت طالبان میگویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت:
در ایران که کدام نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان است. ما طالب دعوت نکردن، ما جزئیات را خواستیم ولی پاسخ داده نشد.
ایران هم تا کنون رسما نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه. مجاهد اما راه اندازی نشست به میزبانی ایران را به نفع افغانستان خواند. در این حال خبرگزاری فارس ایران دیروز یکشنبه خبر داد که در نشست روز چهارشنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان شرکت می کنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. طالبان میگویند در مورد گزارش‌ها مبنی بر جان باختن 8 کودک در اثر گرسنگی در غرب کابل تحقیق می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این مورد ما یک تحقیق میکنیم. ما طالب سراغ نداریم که در کدام جای 8 کودک از گشنگی زندگی خود از داده باشن. همچون چیزی را ما در کابل خود نمیبینیم. به هر صورت تحقیق میکنیم که در کجا رخ داده و پروپاگند است یا واقعیت.
پس از نشر گزارش ها در این مورد، محمد محقق، سیاستمدار و رهبر جهادی سابق هم دیروز در فیسبوکش در مورد جان باختن 8 کودک در اثر گرسنگی در غرب کابل جزئیات داد. محقق یک پیام صوتی را که ادعا کرده از ملا امام مسجد در این پیوند است هم نشر کرده است. منابع مستقل تا هنوز این رویداد را که گفته می شود 3 هفته پیش رخ داده تایید نکردند. در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره امروز تیم‌های ملی کرکت افغانستان و اسکاتلند با مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 6:30 عصر به وقت کابل در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این 2 بازی تمرینی را در جام جهانی کرکت 20 اوره اجرا کرده که در برابر تیم آفریقای جنوبی شکست را متحمل شده، اما در برابر تیم وستندیز برنده گردید. جام جهانی کرکت 20 اوره هفته گذشته آغاز شد و قرار است تا 14 ماه نوامبر ادامه یابد. بیشتر در ادامه امین برنامه. ادامه خبرها از رادیو آزادی. شوهر نازنین زاغری رادکلیف، کارمند بریتانیایی ایرانی تبار، دوباره دست به اعتصاب زد. خانم زاغری از 5 سال به این سو در ایران به زندان به سر می برد. در پی تایید حکم 1 سال زندان اضافی برای نازنین زاغری، ریچارد راتکلیف اعتصاب غذاییش را روز گذشته در موطع وزارت خارجه بریتانیا در مرکز شهر لندن آغاز کرد. نازنین زاغری راتکلیف در اپریل ماه 2016 زمانی که قصد داشت پس از ملاقات با خانواده‌اش در ایران به بریتانیا برگردد، در میدان هوایی تهران دستگیر شد و به اتهام توطئه سرنگونی رژیم ایران به 5 سال حبس محکوم گردید. خانم زاغری این اتهام را رد کرده است. فعالان مدنی و سیاستمداران در وزیرستان شمالی از حکومت پاکستان خواستند تا امنیت را در مناطق قبایلی این کشور تامین کند. آنها این خواست را روز گذشته در مراسم 40th روز ترور نور اسلام یک تن از فعالان جوان مطرح کردند و از حکومت مرکزی پاکستان خواستند تا قاتلان نور اسلام را هر چه زودتر به پنجه قانون بسپارند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، در این مراسم گفت که مردم در قبال پاکستان قربانی زیاد برای حکومت دادن، اما هنوز هم احساس امنیت نمی کنند. محسن داور، رهبر جنبش ملی جمهوری خواه و نماینده پارلمان پاکستان، هم در این گردهمایی گفت که کسانی در وزیرستان شمالی جانهایشان را از دست دادند که برای مردم خود صدا بلند کردند. مقامهای پاکستانی پیش از این گفت بودند که برای تامین امنیت در مناطق قبایلی تلاش میکنند. و یک افسر پلیس که مسئولیت تامین امنیت تیم واکسیناسیون پولیو را در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان به عهده داشت، از سوی مردان مسلح ناشناس کشته شد. این افسر پلیس روز گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان در هنگام برگشت به سوی خانه خود از سوی مردان مسلح موترسیکل سوار هدف تیراندازی قرار گرفت. یک گروه از تحریک طالبان پاکستان در صحبت با رادیو ماشال بخش پاکستان رادیو آزادی مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1925 و 31 متر شنیده میتوانید. موج FM 100.5 نیز در برخی از ولایات فعال است. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این مجله خبری هستیم. سلمه خلیزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، میگوید ایالات متحده برای مشارکت قدرت بالای محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان فشار کافی وارد نکرده است. این اولین سخنرانی او در محضر عام پس از برکناریش به حساب می رود. او این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرد که دیروز یکشنبه منتشر گردید. خلیزاد همچنان درباره تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر لغو شرایط توافق خروج که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گروه طالبان مذاکره کرده بود نیز ابراز شک و تردید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تقصیر را بر گردن خلیزاد انداخت و گفت توافقی که خلیزاد با طالبان در دوحه قطر انجام داده و گفته بایدن دستان اداره او را بسته بود. توافق 29 فوریه سال 2020 میلادی واشنگتن و طالبان راه را برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این توافق دخیل نبود. اما زلمه خلیزاد، نماینده سابق وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، میگوید این موافقه بسته از شرایط بود که شامل مذاکرات بین طالبان و کابل و همچنان برقراری آتش بس دائمی می شد. او افزود که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که یک جدول زمانی برای خروج نیروها ترتیب دهد بدون اینکه شرایط در منطقه را در نظر گیرد. با گفته ی زلمه خلیزاد، این تصمیم بالاتر از صلاحیت های او گرفته شده بود. خلیزاد 70 ساله در 18 ماه اکتبر از وظیفه‌اش برکنار شد. او مدعی است که طالبان در نهایت با دیدارهای مستقیم با حکومت غنی موافقه کردند، هرچند که او جزئیات برای حمایت از این ادعای خود را نکرده. نمایندگان طالبان از ملاقات با دولت کابل خودداری کرده و آن را دست نشانده ی غرب می‌خواندند. زلمه خلیزاد تا هنوز هم غنی را مقصر می داند که هیچگاه حاضر به مشارکت قدرت با طالبان نبود. خلیزاد در ادامه صحبت خود گفت که به باورش بزرگترین مشکل رئیس جمهور غنی و تعداد دیگر رهبران افغان بودند که مدت زمان زیاد معتقد نبودند که امریکا به طور جدی در پی خروج نیروهای خود از افغانستان هستند. خلیزاد اضافه کرد سپس وقت مشخص شد که ایالات متحده در حال خروج نیروهای خود است، آنها چگونگی ادامه جنگ را اشتباه محاسبه کردند. با گفته خلیزاد آنها در مورد حل سیاسی مسئله افغانستان جدی نبودند. در آن زمان حکومت غنی و تعداد هم در واشنگتن توافق خلیزاد با طالبان را مورد انتقاد قرار دادند. نیروهای آمریکایی در 31 ماه آگوست افغانستان را ترک کردند، یعنی دو هفته پس از آن که طالبان کابل پایتخت را تصرف کردند. پیش از این زلمه خلیزاد در ماه سپتامبر در مصاحبه با فاینانشل تایمز گفت که فرار ناگهانی غنی باعث ناکامی توافقنامه شد، زیرا با جنگجویان طالبان موافقه شده بود که داخل کابل نشوند و برای انتقال سیاسی مذاکره کنند. اشرف غنی در حال حاضر در امارات متحده عربی به سر می برد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان می گویند در مورد افراد تحقیق می کنند که در درگیری روز گذشته در هرات کشته شدند. این درگیری که چندین ساعت دوام کرد میان نیروهای ویژه طالبان و آدم روایان مظنون رخ داده. برخی رسانه‌های گزارش دادند که آدم روایان مظنون افراد وابسته به گروه داعش بودند. فرشته نگاه در گزارش جزئیات دارد.
نایه 15 شهر هرات روز یکشنبه شاهد درگیری مسلحانه میان جنگجویان طالبان و افراد مسلح بود که طالبان آنها را آدم ربایان و عاملین قتل های هدفمند می خوانند. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش دادند که درگیری هرات میان جنگجویان طالبان و اختطافگران مظنون داعش رخ داده. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان شامدی روز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تحقیق می کنند که آیا این افراد با داعش ارتباط دارند یا خیر.
تحقیقات ابتدایی ما نشان می‌دهد که یا اختطاف و هم کرده بودند، در قتل‌های متعدد هم دست داشتند و مردم گروگان هم گرفته بودند. در ابتدا تحقیقات همی است، بعدا تحقیقات جریان دارد که سرنخ با داعش هم دارن. یعنی
مجاهد گفت درگیری دیروز هرات زمان رخ داد که نیروهای ویژه طالبان بر یک محل یورش بردند که آدم ربایان مسلح در آن پناه گرفته بودند، اما به گفته او آدم ربایان مقاومت کرده و به تیراندازی متقابل پرداختند. ذبیح‌الله مجاهد گفت که در این درگیری 4 تن از آدم ربایان کشته شدند، اما یک منبع صحیح هرات که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که 17 جسد پس از این درگیری به شفاخانه اوزوی منتقل شد. به گفته این منبع در جمع کشته شده ها 7 طفل، 3 زن، 6 مرد و 1 تن از جنگجویان طالبان شاملند. اما قاری سعید خوستی سخنگوی وزارت داخلی طالبان شامدی روز در حساب تویترش نوشته که در این درگیری 4 اختطافچی کشته شده و به طالبان آسیب نرسیده است. از سوی دیگر قماندانی امنی طالبان در هرات با نشر اعلامیه گفته که آدم ربایان در یک منزل مسکونی در ناحیه 15 جابجایی شده بودند. مردم محل به رادیو آزادی گفتند که درگیری شدید برای حدود 3 ساعت در محل رویداد ادامه یافت. طالبان در 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند که در نتیجه حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی که مورد حمایت ایالات متحده بود سرنگون شد. طالبان با به قدرت رسیدن تعهد کردند که پس از جنگ 20 ساله ثبات را در سراسر افغانستان برگردانند. اما نقاط مختلف افغانستان پس از آمدن طالبان به قدرت شاید عملات سرخطساز بوده که مسئولیت برخی از این عملات مرگبار را گروه داعش به عهده گرفته است. از جمله انفجار در نزدیک میدان هوایی شهر کابل، انفجار در مسجد در کندز و انفجار در مسجد دیگر در قندار. در این عملات بیشتر قربانیان افراد ملکی بودند که شمار آنها به بیش از 250 نفر می رسد. طالبان اخیراً گفتند که داعش را به گونه تهدید جدی در افغانستان نمی بینند، اما آنها می گویند که علیه جنگجویان این گروه در کابل و شرق افغانستان عملیات را آغاز کردند.
در این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید این افراد اختطافچی بودند. او افزود
یک گروهی از اختطافچی ها و دزدان مسلح که دستر قتل های متعدد و اختطاف ها داشتن تعقیب شدن و در جایی که آنها زیست داشتن و مرکزشان بود دست به فیر و مقاومت زدن که از طرف نیروهای امنیتی از پادر آورده شد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حالا در گزارش مرور داریم با روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نیویورک تایمز در مورد حمایت طالبان از خانواده های بمبگذاران انتحاری نوشته و افزوده که طالبان با این اقدام در تلاش بازنویسی تاریخ هستند. نیویورک تایمز در این مطلب داستان مردی به نام حسین را که در یک حمله انتحاری در روز 31 مارچ 2007 میلادی در کابل زخمی شد نوشته است. در آن حمله حدود 150 نفر کشته شدند. در این مطلب به نقل از حسین آمده که طالبان به جای عذرخواهی از افغانان به یاد بمبگذاران انتحاری تجمعات برگزار می کنند. اشاره حسین به جلسه هفته گذشته بود که در آن سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان به خانواده های بمبگذاران انتحاری که طالبان آنان را استشهادی و یا فدایی می دانند کمک کرد. نیویورک تایمز در این مطلب نوشته که برگزاری مراسم یادبود از بمبگذاران انتحاری نشان می دهد که طالبان از یک سو می خواهند خانواده های بمبگذاران انتحاری که از پسران و برادران خود به عنوان سلاح استفاده کردند جویی کنند، از سوی هم میخواهند در تاریخ جنگ ثبت کنند که بمبگذاران انتحاری بزرگترین قربانیان هستند. در ادامه این مطلب آمده با این کار طالبان تلاش کردند تا نقش بمبگذاران انتحاری را حرفه‌ای کنند. در ادامه این مطلب نوشته شده در حالی که طالبان می‌خواهند جهان آنان را به رسمیت بشناسد، تقدیر از حملات انتحاری که تروریسم نامیده می‌شود به رسیدن خواست‌هایشان کمک نمی‌کند. اگرچه طالبان ادعا کردند که هدف حملات انتحاری آنها نظامی بوده، اما بیشتر حملات منجر به تلفات غیر نظامیان نیز شده است. روزنامه استارز اند استرایپس درباره 30 کودک افغان نوشته که پس از سقوط حکومت افغانستان از میدان هوایی کابل به امریکا رسیدند. در این مطلب آمده که این کودکان بی سرپرست در ایالت کلرادوی امریکا هستند. به نقل از اداره خدمات بشری دنور نوشته شده که این نخستین بار است که تعداد زیادی از کودکان بی سرپرست به دنور آمدند. این اداره گفته که معلوم نیست چگونه این همه کودک از اقارب خود جدا شدند. برخی از این کودکان داوطلبانه توسط والدین خود فرستاده شده و برخی نیز یتیم هستند. استارز اند استرایپس به نقل از مقام‌ها گفته که بهترین کار برای این کودکان این است که با افغانان بزرگ شوند، اما این اداره نتوانسته افغانان زیادی را برای مراقبت از آنان پیدا کند. به گفته این اداره اگر غیر افغانان از این کودکان مراقبت کنند، باید با توجه به ویژگی‌های دینی، غذایی، زبانی و دیگر نیازمندی‌ها آنان را بزرگ کنند.
حکومت طالبان با اشاره به اجازه احتمالی عملیات تیاره‌های آمریکایی برای انجام عملیات هوایی و اطلاعاتی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان میگوید اگر چنین توافق صورت گیرد نتایج آن به نفع هیچ کس نخواهد بود. مقام‌های طالبان میگویند که هیچ کس اجازه حمله به خاک افغانستان را ندارد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مقام های طالبان به گزارش های در پیوند به توافق احتمالی امریکا و پاکستان برای انجام عملیات اطلاعاتی و هوایی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان واکنش نشان دادند. تلویزیون CNN به روز شنبه در گزارش گفته که ایالات متحده و پاکستان به توافق درباره این موضوع نزدیک شدند، چیزی که پاکستان در گذشته به حال آن را رد کرده است. طالبان میگویند اگر چنین توافق حاصل شود نتایج آن به نفع کس نخواهد بود. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت
خبر فکر کن پاکستانی چارواکو هم
من فکر میکنم مقامات پاکستانی این موضوع را رد کردند، اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد به نفع هیچ کس نیست. افغانستان خانه و ملکیت افغان ها است، سرزمین و فضای آن متعلق به مردم افغانستان است. اگر چنین چیزی در نظر باشد پیامد آن نه به نفع افغان ها خواهد بود و نه برای کسانی که تجاوز میکنند.
تجاوز کوي.
مقام های پاکستانی نیز دیروز به رسانه ها گفتند که هیچ توافق در مورد اجازه عملیات نظامی از خاک پاکستان در افغانستان صورت نگرفته است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که ایالات متحده روی کرد خاص خود را در برابر افغانستان دارد، اما تعهد کامل در کار مبارزه با هراس افغانی نیز دارد. ایالات متحده هم عملیات هوایی را در افغانستان برای پیکار با هراس افغانی و برای اهداف خودش انجام می‌دهد. پس از حاکمیت طالبان، مقام های آمریکایی بارها در پیوند با فعال شدن مجدد گروه های تروریستی در این کشور به ویژه داعش و القاعده ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در داخل و در سطح بین المللی زیر فشار شدیدی قرار دارد و مجبور است برای کاهش این فشارهای بیرونی خواستهای آمریکا را بپذیرد. شفیق همدرد یک تن از آگاهان به رادیو آزادی گفت پاکستان بیشتر از خاک خود در برابر افغانستان استفاده کرده و به ایالات متحده هم چنین اجازه ای را میدهد.
برای پاکستان مهم نیست که چی کسی در افغانستان قدرت دارد، بل برایش این مهم است که از کدام این سو سود نبرد. به فکر من داشتن انتظار همسایگی خوب از پاکستان حماقت بزرگ است.
اما عمران خان نخست وزیر پاکستان در 18 جون به تلویزیون آکسیو NHBO گفت که هرگز خاک پاکستان را برای عملیات در افغانستان به ایالات متحده واگذار نخواهد کرد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در چندین مصاحبه به این موضوع تاکید کرده است. این در حالی است که ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع افغانستان دیروز گفت که اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان در برابر کسی استفاده شود و گفت که از همسایگان نیز انتظار روابط خوب را دارد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880. شما شنونده رادیو آزادی هستید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز نخستین بازی خود را در جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت اسکاتلند بازی میکند. این مسابقه به وقت افغانستان 6:30 عصر آغاز می شود. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان می گویند که برای مقابله با تیم اسکاتلند آمادگی کامل دارند. فرشته‌نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان می گویند که تلاش می ورزند تا با پیروزی در جام جهانی کرکت 20 اوره لبخند را به لبان هموطنانشان بیاورند. محمد نبی ساخیل کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان می گوید که برای همه بازی های جام جهانی کرکت 20 اوره آمادند و برای رقابت با هر تیم برنامه ریزی کردند. محمد نبی روز گذشته در یک کنفرانس خبری که در صفحه رسمی شورای بین المللی کرکت به گونه زنده نشر شد، در پیام به هواداران تیم ملی کرکت افغانستان گفت:
در 15 لوبی دیم دغه منګه یو لوبت ان شاء الله چمتوالی نیولې ده.
این 5 بازی است. ما برای هر بازی آمادگی گرفتیم. اگر دوش یا توپ اندازی اسکاتلند است، ما برای مقابله با هر کدام آن برنامه ریزی کردیم. تلاش ما همین است که مطابق پلان هر بازی را به پیش ببریم.
تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره امروز نخستین بازی خود را در برابر اسکاتلند انجام می دهد. این بازی 4:30 عصر به وقت افغانستان و 4 عصر به وقت میزبان امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. تیم ملی کرکت افغانستان و اسکاتلند از سال 2013 میلادی به این سو تا کنون 5 بازی 20 اوره را در برابر هم انجام دادند که تیم ملی افغانستان هر 5 بازی را برنده شده است. این دو تیم بار آخر در 2016 میلادی در مسابقه جام جهانی به مسافه هم رفتند که در آن زمان تیم ملی کرکت افغانستان با 14 دوش برنده شده بود. نجیب الله زدران، یکی از توپ زنان معروف تیم ملی کرکت افغانستان، میگوید که تلاش می‌ورزند تا مسابقات را بر اساس پلان به پیش ببرند و به پیروزی نائل شوند.
با هر برد طبیعی است که روحیه تیم قوی تر می شود. امیدواریم که در این جام جهانی نتایج خوبی را برای هموطنان خود کسب کنیم و بازیکنان ما دستاوردهای خوبی داشته باشند و انشاءالله خوب بازی ها را انجام بدهیم.
پس از بازی با تیم اسکاتلند، بازیکنان افغانستان در 29 اکتبر با تیم ملی کرکت پاکستان به میدان خواهند رفت و پس از آن مسابقه های تیم افغانستان با تیم های نیمبیا، هند و نیوزیلند برنامه ریزی شده. میزبانی جام جهانی کرکت 20 اوره امسال به عهده امارات متحده عربی و عمان است.
انتظار کننده با استفاده است.
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایوان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی.
بلم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila.
آدمات من کرد ریاکدان فراکدان از
من. چونیانن چه گریم دو جدون جیکسانه.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می‌گذارند.
ساعت 9:26 به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت طالبان از آغاز برنامه جلوگیری از وقوع احتمالی بحران غذایی، کاهش فقر و ایجاد کار در برابر گندم در کابل خبر می‌دهد. ریاض الدین شریفی معین شرکت انکشاف ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که از طریق این برنامه برای 40,000 نفر شغل ایجاد شده و در آینده به دیگر ولایات نیز گسترش می‌یابد. بیشتر در این گزارش.
مسئولان حکومت طالبان میگویند که همزمان با گشایش برنامه جلوگیری از وقوع احتمالی بحران غذایی، کاهش فقر و ایجاد کار در برابر گندم در کابل 400 تن آغاز به کار کردند. روزانه برای هر نفر در بدل کارش مقدار 10 کیلو گندم پرداخت می شود. ریاض الدین شریفی معین شرکت انکشاف ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که این برنامه با حضور داشت مقام های وزارت های انکشاف دیات، اطلاعات و فرهنگ، شرکت انکشاف ملی و شهرواله کابل در کابل گشایش یافت. وای در مورد هدف راندازی این برنامه گفت:
دو هدف داره. یک هدفش این است که ما برای بعضی افراد اشخاصی که دنبال کار میگردن کار برشان ایجاد کنیم، ما هدف دومش که بخشای آبریزه ها بود به خاطر مدیریت آبهای زیرزمینی شهر کابل که چقرکایی را که در اطراف کابل در کوها حفر میکنیم که در زمستان آب جمع شده در این کوها و همتونیم در تابستان سطح آب بلند بره.
آقای شریفی گفت که در کنار این کارهای دیگر هم شامل این برنامه می شود که توسط افراد در نقاط مختلف مرکز و بعدا در ولایات با در نظر داشت اولویت‌هایشان عملی می شود. وای افزوده که از طریق این برنامه برای 40,000 تن زمینه کار فراهم شده و دستمزدشان از گندم هایی که قبلا از سوی هند و برخی کشورهای دیگر کمک و در سیلوها ذخیره شده اند پرداخت می شود. این مسئولان می گویند این برنامه کار در بدل گندم تحت نظر کمیسیون متشکل از شرکت انکشاف ملی، وزارت های زراعت و انکشاف دیات تطبیق می شود. راه‌اندازی این برنامه مورد استقبال شماری از باشندگان کابل قرار گرفته و آنان خواهان ادامه چنین برنامه های هستند. اسدالله و محبوب دو تن از آنان در مورد بر رادیو آزادی گفتند:
این برنامه بسیار خوب است به خاطر که هم چی است مردم غریب از بیوه است دیگه. این برنامه باید چیزی میشه که فقر نادانی کم شوه و ما تشکر میگیریم از این، خدا کنه که این برنامه دیگه هم زیاد پیدا شوه و مردم از این بیچاری و بیکاری و حالا شوه بخیر.
برنامه کمک بزرگ است به خاطر از اینکه امیال یک طبقه زیاد مردم بیکار هستند، با یک روپا هلاک هستند و اینمی برنامه که شروع میشه این برنامه است که با مردم با نفع مردم است.
این در حال است که به اساس گزارش ها پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان بر تعداد بیکاران در این کشور افزوده شده و مشکلات اقتصادی مردم نیز افزایش یافته است. سازمان ملل متحد هم گفته است که با ادامه خشکسالی تا 95% مردم در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو‌اند. با تخمین این سازمان 97% تمامی جمعیت با خطر رفتن به زیر خط فقر روبرو‌اند. این سازمان بارها خواسته تا به زودی زمینه کمک های فوری برای نیازمندان در افغانستان فراهم شود، در غیر آن فاجعه بشری را خواهد داد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
با روی کار آمدن حکومت طالبان روند جمع‌آوری معتادان از نقاط مختلف افغانستان آغاز شده. شهر کابل با جمعیت حدود 6 میلیونیش نیز گواه حضور صدها معتاد بوده است. در این مورد